به نستعين غير الزماني غير الزماني يهو ونحوها وقد أعارها لها أولنها سم سنائيةً إن ربتن هزف وهي سلاسيةً إن ربتن سقف كذا السنائي والسلاسي مطلبا هلن بسيط وهلن قد ركبا مفهوم آب شركةً جزئيون ومنه ما لم يأبها كليون من واجب المصداق او من ممتنع في العين او ممكنه ولم يقع او واحد او اكثر قد وقعت تناهت او لا كنفوس قد خلت غیر الزمانیه یه خوبه و نحوها من الفرو و قد اعارها لها ای للعدات الغیر الزمانیت اولنها ای ارباب الاخول از لم یجدو فی اللغت العربیت رابطتن غیر زمانیت تقوم مقام اس فی اليونانیه و است فی الفارسیه او کسرت آخر الکلمه مثل فلان دبیره و بهمان درودگره و انما کانت الزمائر معارتن لانها اسماء مستقلت المعانی لا ادواتون وقد يذكر للرابطة الغير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال الناقصة مثل كائن وسائر ومثل كائن البته لفظش مقصوده مثل كائن وسائر ونحوهما سم القضية ثنائية این ربتون حذفه وحی سلاسیتون این ربتون سقفه کما انها رباییتون این ذکرت الجهتو فیها معهو ولی القضیت سنائیت و سلاسیت معنا آخر کما قلنا کذا سنائی و سلاسی من العقد هما مطلبا حلن بسیتن و حلن قد رکبا یعنی قضیتون محمولها الوجود المطلق کل انسان موجودون سنائیتون لأن مفادها ثبوت الشیء ولا وجود رابطه فیها کما قررنا فی محله و قضیتون محمولها الوجود المقید کل انسان و کاتبون سلاسیتون لأن مفادها ثبوت شیء لشیء و فیها ورا الموضوع و المحمول وجود رابطون و فیها قد یذکر الرابطت و قد یحذف فمع انها ثلاثیتون سنا فمع انها ثلاثیتون تکون ثنائیتن و ثلاثیتن به معنا آخر و اما البسیطت فلم یکن لها رابطتون رأسن غوص فی الکلی و الجزئی مفهوم آب شرکتن ای ممتنع الصدق علی الکسره جزئی حقیقی و منه ای من المفهوم ما لم یعبها کلی و الکلی ستة اقسام بل سبعة کما قلنا من واجب المصداق كمفهوم واجب الوجود، فإن نفس المفهوم کلی لا یعب الشرکته و الا لما احتیج فی اثبات التوحید الى البرهان او من ممتنع مصداقه فی العین کشریک الباری او ممکنه او ممکنه ای ممکن المصداق ولم یقع شیء من افراده که جبل من یاقوت و بحر من زیبق او واحد قد وقع کالشمس و غیرها من الممکنات التي نوعها منحصر في شخص واحد او اکثر قد وقعت تناهت کالکوکب السیار بل الکوکب مطلقا اذ لو کان غیر متناهن لزم البعد غیر المتناهی و هو محالون او لا تتناها که نفوس ناطقت على مذهب الحکما فمفهوم النفس ناطقه کلیون یصدق على کسرت غیر متناهیت مجتمعت الوجود بالفعل اذ لا تزاهم و لا تصادم في المفارقات عن الابدان كما قلنا قد خلت ای تجردت انها في الايام الخاليه ففي قولنا قد خلت اشارتون الى قسم آخر در باب مفرد و مرکب یکی از بحث های لفظیه در منطق بحث مفرد و مرکب هست که ایشان به طور اختصار بیان فرمودن لفظ یا مرکب هست و یا مفرد. مرکب اقسامی داره، مرکب یا مرکب تام یا مرکب ناقصه. مرکب تام یا مرکب تام خبری هست یا مرکب تام انشائی هست و همچنین مرکب ناقص یا مرکب ناقص تقییدیه یا غیر تقییدیه که اقسام اینها در کتب دیگر مشروحاً بیان شده و ایشان به طور اختصار بیان فرمودن. در کتاب فارسی رهبر خرد که خیلی کتاب فارسی هست و در این حال مشروحه تا حدی مبسوطه، اقسامش مثالهاش اینهاش ذکر شده که ما عرض نکردیم. و چون شخص منطقی حالا یا برای افاده و استفاده یا به خاطر رابطه ای که بین لفظ و معنا هست و ممکن است یک مغالطی سفسطه ای بکنه، شخص منطقی ناچار هست که نظری به الفاظ داشته باشه و نظری به دلالت لفظیه وضعیت داشته باشه، لذا ناچاره نظری داشته باشه به الفاظ که الفاظ یا مرکبن و یا مفرد هستن، لذا معانیشون فرق میکنه. مفرد تام مثلا مفرد تام خبری مثل زیدون قائمون حکم درش هست، نسبت حکمیه درش هست. غلام و زیدن یه نسبت ناقصی درش هست، نسبت تامه‌ای درش نیست. زید تنها نسبتی در بایش نیست. عرض میکنم که پس بنابراین بحث مفرد و مرکب یه بحث اجنبی از بحث‌های منطقی نیست. به خاطر اینکه رابطه بین لفظ و معنا هست، ناچار باید منطقی دقت بکنه کدوم لفظ مرکبه کدوم لفظ مفرده. مرکب لفظی است که چهار شرط درش باشه: لفظ جز داشته باشه، معنا جز داشته باشه. این دو شرط، شرط سوم این که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت بکنه، شرط چهارم اینه که این دلالت جزء لفظ بر جزء از معنا مقصود باشه. اگر این چهار شرط متحقق شد، لفظ مرکبه، مرکب تام یا غیر تام، تام خبری، تام انشائی، انشاء هم اقسامی پیدا میکنه، امر، نهی، التماس، امثال اینها، تمنی، ترجی، اینها، بعدش مفرد هم اقسامی پیدا میکنه. و چون چهار شرط در مرکب عقد شده با فقدان هر یک از این شروط چهارگانه یه جور مفرد درست میشه. یه قسم از مفردها اونایی هستن که لفظشون جز نداره، مثل لفظ ده در فارسی برای تعجب کسی حرفی میزنه شخص میگه اینجوریه، یا مثلا نه کلمه نون در فارسی، یا همزه استفهام در عربی، یا این که بعضی از حروف جاره، اینها عرض میکنم مفردن به خاطر این که لفظ جز نداره اصلا. یه دسته از مفردات از اونجا پیدا میشن که معنا جز نداره، مثل لفظ الله تبارک و تعالی که معنا جز نداره، مثل لفظ وجود که معنا جز نداره، مثل لفظ نور، لفظ علم، امثال اینها که از سنخ وجود باشن، وجود ولیس جزءن و کذا لا جزء له، معنا جز نداره. یه وقت هم میبینی لفظ جز داره، معنا هم جز داره، اما جزء لفظ دلالت بر جزء از معنا نمی کنه، مثل کتاب که کاف دلالت بر ورق اولی نمی کنه، تا دلالت بر ورق دومی نمی کنه. یه وقت لفظ جز داره، معنا هم جز داره، جزء لفظ هم دلالت بر جزء از معنا می کنه، اما این دلالت مقصود نیست، مثل کلمه ی عبدالله در صورتی که علم باشه برای کسی، یا حیوان و ناطق در صورتی که علم باشه برای کسی. پس بنابراین با فقدان یکی از شرایط چهارگانه ی مرکب یه مفرد درست میشه. مفردم یا اسم یا کلمه هست و یا ادات به اصطلاح منطق. اسم که همون اسم، فعلم که کلمه هست، ادات هم ادات، اونم اقسامی پیدا میکنه که مشروحاً در اونجا گفته شده. حالا یکی از اقسام مفرد عبارت بود از کلمه که ادبا به اش فعل میگن، به اش فعل نافعل میگن. عرض میکنم یک قسمت از افعال، افعال ناقصه هستن که کانه و اخواتش باشه، اینها افعال ناقصه هست. ادیب بهشون فعل میگه، منطقی به اینها کلمه میگه. حالا چه کلمه بگیم و چه فعل بگیم معناش مستقله و دلالت بر زمان هم میکنه، و از طرفی برای رابطه بین موضوع و محمول ما ادات میخوایم که معنای حرفی داشته باشه، برای که رابطه بین موضوع و محمول معنای حرفیه، از خودش هیچ استقلالی نداره. نسبت بین موضوع و محمول، رابطه بین موضوع و محمول وابسته به موضوع و محموله. پس رابطه بین موضوع و محمول یه معنای حرفیه، یه معنایی که هیچ استقلال نداره، باید تکیه به یه معنای اسمی داشته باشه. ربط بین موضوع و محمول یک معنایی است که هیچ گونه استقلالی نداره، و اگر استقلال داشته باشه، بنا باشه استقلال پیدا بکنه، اجزاء قضیه غیر متناهی میشه. تا ربط بین موضوع و محمول نظر استقلالی به اش شد، قضیه سه جزئی یه مرتبه پنج جز میشه، قضیه پنج جزئی یه مرتبه نه جز ممکنه بشه یا بیشتر، و اجزاء قضیه غیر متناهی میشه. بنابراین رابطه بین موضوع و محمول یه معنای حرفی غیر مستقله. اگر چنون چه ما در عالم الفاظ یک اداتی که منطقی بهش ادات میگه و ادیب بهش حرف میگه، برای این که حکایت از ربط بین موضوع و محمول بکنه بگذاریم، یه حرف درستیه. مثلا زیدون قائمون، برای اون لفظی که بخواد ربط بین قیام و زید نشون بده، اگر یه حرفی داشتیم که میگذاشتیم، اگر چنون چه اداتی داشتیم که میگذاشتیم تا نمایانگر و حاکی از ربط بین موضوع و محمول باشه بسیار خوب، لیوافق الوضع و تر، برای اینکه ربط بین موضوع و محمول معنای حرفی غیر مستقلیه. یه حرفی هم بیاریم در قضیه لفظیه بگذاریم که حاکی از معنای حرفی باشه، اما چنانچه در فارسی مثلا کلمه اس، در یونانی کلمه استین، امثال اینها، اینا اداتن و اینها حرفن و معنای حرفی هن. اینا نماینده همون ربط بین محمول و موضوع رو نشون میدن. اما هنگامی که منطق یونانی را به عربی ترجمه کردن و از طرفی ربطم یا ربط زمانیه یا ربط غیر زمانی، یه مرتبه ما میخواییم بگیم زیدون قائمون، کاری به این معنا نداریم که این قیام در زمان گذشته یا در زمان حال آینده، این ربط غیر زمانی بهش میگن. یه مرتبه نه، بخواییم بیان این معنا هم بکنیم که قیام زید، ثبوت قیام برای زید در زمان گذشته بوده، در زمان حال بوده، در زمان آینده، یه رابط زمانی میخواییم. اما از اون ره گذر که مترجمین منطق یونانی در لغت عرب یک اداتی و یک حروفی که اینها بتونن رابطه زمانی را نشون بدن، نماینده رابطه زمانی باشن یا رابطه غیر زمانی باشن، ندیدن، لذا آمدند و به کلماتی که معناشون مستقله، به الفاظی که معناشون مستقله رو آوردن. مثلا برای رابطه زمانی افعال ناقصه را انتخاب کردن و این از باب ناچاری بوده، ولی افعال ناقصه کلمه هستن، فعل هستن، معناشون مستقله، دلالت بر زمانم میکنه، در حالتی که ربط بین موضوع و محمول معنای مستقلی نیست و این لفظ به این معنا نمیخوره. اما ناچارن چون لفظ دیگری را پیدا نکردن، آمدن افعال ناقصه را نماینده و حاکی از ربط زمانی قرار دادن. زیدون کان قائما در گذشته، زیدون یکون و قائما در آینده. برای ربط غیر زمانی هم باز اداتی پیدا نکردن، حروفی پیدا نکردن. اگر حروفی بود که اونها دلالت بر ربط بین موضوع و محمول میکرد، باید یه حرفی رابطه غیر زمانی قرار بدن، نه هوه و هما و هم و هیه و امثالی اینها که اسم هستند و معناشون مستقله. اما چون نبوده، حالا پیدا نکردن یا نبوده یا پیدا نکردن، البته لغت عرب یک لغت غنیی هست، حالا پیدا نکردن چجوری بوده، لذا آمدن خوبه و امثالی اینها را به جای ادات غیر زمانی به عنوان آریت، مثل این که از اسما اینها را به آریت گرفتن، تا این که اینها نماینده ربط غیر زمانی قضایا باشند. حالا اون قضیه که جناب عالی می‌فرمایید قضیه ثنائیه میشه. حالا اگر یه کسی خواست که قضیه ثلاثیه بشه، چه ما هو بیاریم چه نیاریم، ربط بین موضوع و معمول که هست، مفاد حمله هویت همینه. حالا یه مرتبه هست شخص میخواد به طور مستوفا ذکر بکنه، یه مرتبه هست میخواد قضیه ثلاثیه بیاره، بگه زیدون هو قائمون، با اون نکات ادبی که ضمیر فعل اگر بیاریم در کلام مثلا چه فایده‌ای داره، چه جهاتی پیدا میکنه که در فنون ادبی گفته شده. حالا اگر کسی خواست قضیه ثلاثیه بگه چه بیاره، زیدون هو قائمون، زیدان حالا اگر چنون چه خواد این به جوری که
چطور؟
باشه، حالا اگر در قائم مستتر شد، ضمیر یا ظاهر باشه یا مستتر باشه، هر کدومش هست، یا ظاهر یا مستتر، عرض میکنم که اینها برای این که اگر حالا خواستیم قضیه ثلاثیه بیاریم، ضمیر در قائم مستتر باشه، همون نماینده اون ربط میشه، ربط بین موضوع و معمول که نمیشه انکارش کرد. این تمام شد. عرض میکنم بعدن ایشون میفرماین که قضیه اگر چنون که رابط، یعنی همون لفظی که نماینده ربطه، درش ذکر شد، قضیه سه جزئی میشه. و چون قضیه عرض میکنم در صورتی که تصدیق باشه، اینها مقدمات برهان هستند و شخص منطقی باید این معنا را هم دقت بکنه که قضیه چند تا جزء داره. البته قضیه جاش ذهنه، محیطش ذهنه، اما قضیه لفظیه هم حاکیه از او هست، نمایانگر او هست و شخص منطقی باید دقت بکنه، چون میخواد استدلال بکنه با این قضایا چند جزء چجوره، تار و پود چطوریه. یه قضیه ما میخواییم بگیم که عرض میکنم که الانسان ممکنون و کل ممکنن محتاجون الالمؤثر، فل انسان محتاجون الالمؤثر، از یه صغرا از یه کبرا تشکیل شده، دو تا قضیه هستش. ما در استدلال ناچار باید دقت و بررسی بکنیم، ببینیم هر قضیه چند تا جز داره، چی جوریه. البته لفظ خون نماینده معنا هست در محیط ذهن. ایشون میفرماین قضیه یا قضیه ثنائیه هست یا قضیه ثلاثیه. اگر چنون که رابط که نماینده ربطه در قضیه ذکر نشد، قضیه میشه قضیه ثنائیه، مثل الانسان و حیوان و ناطق، دو تا جز داره، یه جزش انسان که موضوع باشه، یه جزی هم حیوان و ناطق که محمول باشه. عرض میکنم که اما اگر چون که رابط رو ذکر کردیم، گفتیم الانسان و هو حیوان و ناطق، قضیه میشه قضیه ثلاثیه و سه تا جز پیدا میکنه. عرض کردم جای قضیه و جای استدلال و جای حمل محمول بر موضوع محیط ذهنه. این قضیه لفظیه همون ذهن را نمایش میده. بله. و اگر چنون چه اضافه بر رابط، جهت هم در قضیه ذکر شد، چون ثبوت هر محمولی برای هر موضوعی باید به صورت یکی از مواد ثلاث باشه که وجوب هست، که ضرورت بهش گفته میشه، و امکان و امتناع. ما وقتی گفتیم که الانسان و موجودون، عرض میکنم ناچار بالامکانه. حالا اگر چنون چه رابط ذکر کردیم، جهت قضیه هم ذکر کردیم، به وجوب و امکان و امتناع مواد قضایا میگن، جهات قضایا میگن. ثبوت محمول برای موضوع چجوریه؟ به طور وجوب و ضرورت. ثبوت موضوع برای ثبوت محمول برای موضوع به طور امتناع. مثلا میگیم شریک الباری موجود بل امتناع، اینطوری ثبوت این محمول برای این موضوع، حالا نسبت این محمول با این موضوع به طور امتناع. حالا البته اون نمیشه گفت، چون شریک الباری معدوم به ضروره، اونجوری به اون صورت میگیم. عدم برای شریک الباری ضرورت داره، وجوب داره. اجالتا هر قضیه یه جهتی داره، گاهی جهت هم در قضیه ذکر میشه. میگیم که الانسانو هو حیوان ناطق به ضروره، برای که ثبوت ذاتیات برای ذاته و به طور ضرورته. در اینجا قضیه چهار جزئی میشه، رباعیه میشه، برای که موضوع یکی، محمول یکی، رابطم یکی، جهتم یکی. همه گاهی هم رابط ذکر میشه، موضوع و محمول و رابط ثلاثیه میشه، جهت ذکر نمی کنیم. نه که جهت نیستش، قضیه که بدون جهت نمیشه. یا این که گاهی قضیه ثنائیه است، موضوع و محمول و ذکر می کنیم، رابط و ذکر نمی کنیم. رابط بین موضوع و محمول هست اما ما ذکر نمی کنیم. بنابراین قضیه ممکنه ثنائیه باشه به این تقسیم، ثلاثیه باشه یا رباعیه باشه. عرض می کنم حالا یه مرتبه هم ذکر می کنیم یه مرتبه نمی کنیم. اگه چطور؟ البته اما چیزی که هست یه مرتبه هم در عالم الفاظ، چون بحث از الفاظ الان در اینجا، والا در واقعی که ربط بین موضوع و معمول هست، فقط در قضیه یه که مفاد حل بسیطه باشه اونجا رابط نیست، والا در همه قضایا رابط هست. و در اونجا هم نه که تخصیص میخوره، تخصصه. اصلا در قضایا سقوط و شیئن لشیئن هستش و رابط هم هست، اما الانسان و موجودون در اونجا چون سقوط و شیئه، سقوط و شیئن لشیئن نیست، در اونجا رابط نیست. و هر کجا سقوط و شیئن لشیئن باشه، حمله های معمولی رابط هم هست. حالا گاهی ما در عالم لفظ ذکر میکنیم، گاهی نمیکنیم. این یه تقسیم. عرض میکنم آقا اگر اینجوری نباشه حمل معنا نداره، پس هویت معنا نداره. اگر ذم الاجر فی جنب الانسان باشه دیگه حمل معنا نداره. میدونم. پس بین قیام و زید هیچ ارتباطی نیست؟ در وجود خارجی یکی هستن، ارتباط ندارن، پیوند ندارن. قیام با زید، حضرت عالی میتونید تفکیک بفرمایید وجود زید را از وجود قیام؟ متحدن وجودن قیام و زید، مفهومن دوتا هستن، پس ربط ندارن. اگر ربط ندارن که هیچ. پس موضوع یه مفردیه، یه تصوریه، محمول هم یه تصوریه، پس تصدیق نیستش. حکم در اینجا هست، حکم بدون ربط بین محمول و موضوع نمیشه، ربط بدون مسند و مسندون الی نمیشه. بدون ربط عرض میکنم که نسبت فقط در قضایایی که مفاد حل بسیطه. تقسیم دیگری برای قضیه به جور دیگری، چون ملاک تقسیم فرق میکنه، ممکنه یه چیزی مقسم برای تقسیمات گوناگونی بشه. حالا قضیه از اون جهت که رابط درش ذکر بشه یا نشه، یا جهت درش ذکر بشه یا نشه، تقسیم میشد به سه قسم، یا ثنائیه بود یا ثلاثیه بود یا رباعیه از نظر اجزا. به تقسیم دیگری هر قضیه ای یا ثنائیه یا ثلاثیه و ملاکش حل بسیطه و حل مرکبه هسته. قضیه ای که مفادش، قضیه ای که مفاد حل بسیطه باشه ثنائیه هست، قضیه ای که مفاد حل مرکبه باشه ثلاثیه هست. سه جزئیه و اون دو جزئیه. عرض میکنم که در همین کتاب در باب حدود و رسوم بحثی پیش میاد که اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، فما هو ول. بله چیدو؟ فما هو و شاره و الحقیقی. بله و زشتباک معحل انیقی، شعرها یادتون هست، شما خودتون از فلاسفه منطقیین هستی، اینجا چرا تشریف آوردید؟ عرض میکنم تحصیل حاصل هست. خلاصه سوالاتی که یه نفری که در صدد استعلام از چیزی هست، سوالات و پرسش هایی که میکنه، باید ترتیب مخصوصی اول سوال از ما اشارهیه که پاسخی هم که داده میشه بهش میگن پاسخ پرسش نخستین. بعدش سوال از حل بسیطهیه که آیا عرض میکنم که این موجود هست، مثلا من باب مثال، حالا مثال درست باشه یا نباشه کار نداریم. یک کسی میپرسه، من اول سوالی که میخواد از انقا بکنه میگه مل انقا، چون لفظ عربی رو نمیدونه. یکی کسی بهش میگه که انقا عبارت است از سیمر، جوابش میده اینجوری ترجمه میکنه. این مطلب ما اشاره هست. بعدش نوبت میرسه به این که آیا این انقایی که در فارسی هم سیمر بهش میگن آیا وجود داره یا وجود نداره؟ با حل بسیطه این سوال و پرسش دوم بهش میگن مفاد حل بسیطه. با حل استفهامیه سوال میکنه، چون سوال از وجوده، وجودم خود وجوده نه وجود چیزی، از این نظر بهش حل بسیطه میگن. یعنی سوال دومی که یک شخص میکنه بهش میگن که اون با اون قضیه که سوال میکنه میگن که مفاد حل بسیطه، چون نوعا با استفهام انسان سوال میکنه در عربی، و چون سوالش اونی که مورد سواله وجود شیعه نه وجود چیزی برای شیعه، ثبوت شیعه نه ثبوت چیزی برای شیعه، ثبوت و شیعه، آیا این ثبوت داره یا نه، وجود داره یا نه، این مفاد حل بسیطه بهش میگن. سومین سوال با ماء حقیقیه میشه که سوال از ماهیته، سوال از جنس و فصله. الانسان و ماه و حیوان و ناطق در جواب گفته میشه. چهارمین سوالی که میشه از عوارض و صفات شی میشه، از عوارض و بند و بیلهای شی میشه. هل الانسان قائمون، هل الانسان عالمون، هل الانسان زاهکون و متعجبون، امثال اینها. این سوال چهارم بهش مفاد حل مرکبه میگن. چرا؟ برای که با حل مرکبه سوال میشه از ثبوت چیزی که قیام باشه برای چیزی که انسان باشه. حالا که اینجوری شد، دوباره البته سوال با لمه هست، لمه ثبوتی، لمه اثباتی. لمه ثبوتی هم سوال از فاعل شی، سوال از علت غایی شی که در همین کتابم هم بحثش بود. پس این سوال ها و پرسش ها اینها هم یه ترتیب و چینش مخصوصی داره، اشتباک و ترتیب مخصوصی داره. حالا که اینجوری شد، ما در باب تقسیم قضایا میگیم که قضیه ای که مفاد حل بسیطه باشه ثنائیه، و قضیه ای که مفاد حل مرکبه باشه ثلاثیه. چرا؟ برای این که در قضیه ای که مفاد حل بسیطه هست میگیم حل الانسان و موجود، و سوال ما از ثبوت انسانه، سوال ما از وجود انسانه، سوال ما از تحقق انسانه، نه ثبوت چیزی برای انسان. اما اگر چنونچه عنوان سوال ما عنوان حل مرکبه داشته باشه، حل الانسان و قائمون، حل الانسان و عالمون، در اینجا سوال از ثبوت و شیئن لشیئن هست، سوال از ثبوت چیزی است که علم باشه برای چیزی که انسان. پس در اینجا ترکیبه، در اونجا بساطته. در قضیه اولی که مفاد حل بسیطه باشه، حل الانسان و موجودون، رابطی بین انسان و موجود نیست، رابط بین موضوع محمول نیست. در قضیه دوم حل الانسان و قائمون رابط هست. پس قضیه اولی که مفاد حل بسیطه باشه دو جزئیه، موضوع است و محمول و لیس الا هیچ. قضیه دومی که مفاد حل بسیطه باشه موضوع است و محمول است و رابط، چون چیزی و چیزی، رابط بین چیزی و چیز. در قضیه اولی رابط بین خودشی و خودش که نمیشه، ما میگیم حل الانسان و موجود، و سوال ما از ثبوت انسانه. مگر بین انسان و ثبوتش، مگر انسان و ثبوتش دو چیزن که بینشون یه رابطی برقرار باشه؟ بنابر اصالت الوجود همه چیزیت انسان همون ثبوتشه، همون وجودشه. انسان یعنی وجود، همه چیزیت انسان یعنی وجودش. انسانیت هم ماهیت و حدشه. بین شی خودش و خودش، خودش که غیر خودش نیست، توی رابطی بین دو چیز پیدا بشه. وقتی میگیم ال انسان و موجودون، این قضیه رابط نداره. در فارسی هم میگیم که ال انسان و موجودون، اگر ترجمهش بکنیم به فارسی اینجور میشه انسان هست. اینجوری نمیشه که انسان هست است. هیچ وقت در فارسی اینجور نمیگیم. چرا؟ برای اینکه در قضایایی که مفاد حل بسیطه هست، مثل انسان و موجودون و امثال اینها، خب مگر وجود انسان و انسان دوتاست؟ ثبوت انسان و انسان دوتا هسته. خب وجود کون و تحقق ماهیته. اینجوری نیست که ماهیت یک ثبوت و وجودی داشته باشه برای خودش، بعدن هم بیا وجود عارض برش بشه و وجود براش ثابت بکنیم. اینجوری که نیست. اینم که میگیم ان الوجود عارض الماهیت تصورن و تهدا هویه، از نظر هویت خارجی که یکی از وجود و ماهیت حد و محدود، از نظر ذهن، ذهن ما ماهیت رو به یک جوری تصور میکنه جدای از وجود، گرچه همون وقتی هم که تصور میکنه ماهیت رو جدای از وجود، بلافاصله وجود ذهنی پیدا میکنه، ماهیت که از چنگ وجود نمیتونه فرار بکنه، وقت ان الوجود عارض الماهیت تصورن میگیم ال انسان موجوده. اما انسانی که موضوع باشه، که یه ثبوت و تحقق پیش از وجود نداره غیر از وجود، تا اینکه انسان یه چیزی باشه، وجود انسان هم یه چیز باشه و رفت میخواییم بیدیم بین وجود انسان و انسان، مگر انسان غیر از وجود چیز دیگری؟ بنابر اصالت الوجود رابط بین قضایایی که مفاد حل بسیطه یه نیست. میگیم ال انسان و موجودون، انسان هست. نمیگیم انسان هست است، چون است رابطه، رابطی نیست که با است بیان بکنیم در فارس. چطور آقا؟ اگر انسان، نه اگر انسان، اولا که گفته نمیشه، اگرم گفته بشه است به معنی هست اطلاق بشه، نمیشه در فارسی. البته این دلیل نیست، اما این یه نشونهه، این یه نشونه ای هست بر این که در قضایایی که مفاد حل بسیطه یه رابط نیست. نمیشه آخه چجوری؟ مثلا یعنی ال انسان و موجودون، انسانی که ماهیت باشه یه نحوه تحقق و ثبوتی داره، بعدن میاد وجود عارضه برش میشه؟ اگر ماهیت تحقق و ثبوتی داره، ده چه احتیاج به وجود داره؟ و بنابر قول به اصالت الوجود، اصلا ماهیت هیچگونه تحققی غیر از وجود نداره. اگر نیمه تحققی هم باشه به برکت وجوده. بنابر این ال انسان و موجودون قضیه ثنائیه، ثلاثیه، دو جز بیشتر نداره، یه موضوع داره یه محل. چرا؟ برای که مفادش ثبوت و شیعه. اما اگر چنون چه قضیه باشه، مفاد حل مرکبه باشه، حل انسان و قائمون، چون ثبوت و شیعه ان که قیام باشه، لشیعه ان که انسان هست، در اینجا رابط هستش. بله، انسان ایستاده است، در اینجا رابط هستش. و قضیه ثلاثیه. حالا که اینجوری شد، قضیه ثنائیه که همون مفاد حل بسیطه باشه، اون که ثنائیه هست به این تقسیم و لیس الا، یه نمیتونیم بگیم رابط ذکر بشه یا نشه، جهت ذکر بشه یا نشه، اینجا رابطی و جهتی نیست، هیچ بر هیچ. بی این تقسیم دومی، قضیه که مفاد حل بسیطه است همیشه دو جزئی خواهد بود، همیشه ثنائی خواهد بود و رابطی نیست توی لفظی حاکی از او بشه، جهتی در کار نیست توی لفظی حاکی از او بشه قضیه سه جزئی بشه و چهار جزئی بشه، این که هیچ، همیشه دو جزئی باقی خواهد بود. بله، البته حمل حد و نه غیر از این هیچی نیست، اما او اجمال اونه، اون تفصیل اینه، این غیریت در بین هست. برای اینکه حسطالی می فرمایید که الانسان و حیوان و ناطق، درسته که این جزء، اما انسان اجمال حیوان و ناطقه و حیوان و ناطق تفصیل انسانه. نه البته، نه کجا در وجود ماهیته، چه غیریت، چه جوری؟ نه ماهیت با وجود، یعنی تحقق ماهیت با تحقق وجود دوتاست، دوتا اینجوریه. پس بنابر قول به اصالت الوجود، البته وجود کون و تحقق ماهیته، نه اینکه ماهیت یک کون و تحققی داره غیر از وجود و بعدن میا وجود عارض میشه. اصلا وجود شیء ثبوت شیء، ثبوت شیء، وجود تحقق ماهیته، کون ماهیته، همه چیزیت انسان هم وجود شیء. نه غیریت، هر غیریتی که نمیشه بینش رابط، یعنی انسان یعنی این وجودی که حد انسانی پیدا کرد، حد انسانی پیدا کرد، حد یه امر اعتباری است، برای که حد از نفاد شیء انتزاع میشه، از تمامیت شیء انتزاع میشه، همینطوری که نقطه از تمام خط، وقتی خط تمام شد و نفاد پیدا کرد این چیز میشه، اینم اینجوریه. و ما کرارن عرض کردیم که ماهیت علامه عالی مقام طباطبایی قدس سره القدوسی میفرمودن که ماهیت عبارت است از یک انبوه فشرده شده ای از لاها و لیسها، چیزی دیگه نیست. الانسان لیس به شجر، لیس به حجر، لیس به ارض، لیس به سماء، ده روز بعد میشینیم هم تو لیس لیس بگیم، چیزی که انسان نداره همش رو هم جمع بکنیم میشه حیوان و ناطق. ما میخوایم بگیم این وجود فقط حیوانیت داره، ناطقیت داره، نامیت داره، جسمیت داره، جوهریت داره، چیزی دیگه نداره. نداری های انسان هی میشماریم انبو، وقت به عنوان یه لفظ ثبوتی میگیم حیوان و ناطق. ماهیت عده چجوره که ماهیت یه ثبوتی داشته باشه وجود رو برای اون اثبات کنیم؟ نه، کدوم آقا؟ انسان حجر هست، پس انسان لیس به حجره، لیس به سماه، لیس به ملکه، لیس به اتمه، نیستی. پس انسان خصوصیات داره که نداره، حدش همینه، همین جوهریت و جسمیت و نامیت و حیوانیت و ناطقیت. هم البته انسان لیس به وجوده، پس انسان لیس به وجود چه انسان؟ عدم یا ماهیت؟ بفرماید سالی. اگر انسان لیس به وجوده، اگر انسان لیس به وجوده و لیس به موجوده، پس انسان یا از سنخ عدم باید باشه یا از سنخ ماهیات، در حالتی که عدم که هیچ نیست، ماهیت هم که اعتباریتی ثابت شده. پس بنابراین مگر کسی قالب اصالت الماهیه بشه؟ بله، اگر انسان قالب اصالت الماهیه شد، وجود میشه امر اعتباری و انسان چون متحققه و یه واقعیتی هست لیسه به وجوده، یعنی امر اعتباری نیست. حالا پس قضیه که مفاد حل بسیطه باشه همیشه ثنائی خواهد و نمیشه ثلاثیه بشه، رباعیه بشه. و اما قضیه ای که مفاد حل مرکبه باشه، یعنی ثلاثیه باشه به این اعتبار به تقسیم دومی، این قضیه ثلاثیه به تقسیم دومی گاهی رابط در این ذکر میشه، گاهی رابط در این ذکر نمیشه. اگر رابط در این ذکر نشد، با این که ثلاثیه هست به تقسیم دومی ثنائیه میشه به تقسیم اولی. و اگر چنون که رابط در این ذکر شد، هم ثلاثیه میشه به تقسیم اولی، هم ثلاثیه میشه به تقسیم دومی. و اگر جهت درش ذکر شد، رباعیه میشه به تقسیم اولی و ثلاثیه میشه به تقسیم دومی. حالا اینها رو بخونیم آقا تو ببینیم. من الفرو رابطه غیر زمانی قضایا، آن رابطه غیر زمانی قضایا عبارت است از هوه ضمیر و امثال هوه ضمیر، که نحو هوه عبارت باشه از فروع هوه، هما، هم، یه، هما، امثال اینها. اینها رابطه های غیر زمانی هستن. و قد اعارها لها ایل الادات الغیر زمانیت اولنها، مثل این که در اینجا جواب از سوال مقدری هست، کسی میپرسه هوه و فروع هوه اسمن معناشون مستقله، ربط بین موضوع و محمول معنی حرفیه، باید حرفی شما رابط قرار بدید، چرا هوه را قرار دادید؟ ایشون میفرماین که و به عاریت گرفتن این هوه و فروع هوه را، برای این که ادات غیر زمانی باشند، و به عاریت گرفتن این هوه و امثال هوه را برای ادات غیر زمانی بودن، ارباب عقول اولنها، ارباب عقول اینها را به عاریت گرفتن که رابط غیر زمانی قضایا باشه. چرا به عاریت گرفتن؟ مگر خودشون یه چیزی نداشتن؟ دایه عاریت بود روزی سه چار، مادرا ما را تو گیر اندر کنار. من نخواهم دایه، مادر خوشتر است، موسیم من، دایه من مادر است. چرا عاریت گرفتن؟ از لم یجدو، گاهی ما شعری میخونیم بری که از خستگی در بیاییم، نمیخوایم ما اظهار لهجه‌ای بکنیم که ما شعری از برداریم، و نه عرض میکنم که میخوایم با شعر مطلب رو تمام کنیم، من از خستگی در بیاییم. از لم یجدو فی لغت العربیت رابطتن غیر زمانیت تقوم و مقام استین فی اليونانیه و از فی الفارسیه، زیرا که نیافتند ارباب عقول فلاسفه و منطقیین و متکلمین، نیافتند در لغت عربیه یک رابطه غیر زمانی که قائم مقام استین یونانی باشه و است فارسیه باشه، یا قائم مقام کسره آخر کلمه در فارسی باشه. باشه اگر اعراب در همین در فارسی که اعراب هست اینجوری، مثلا میگن فلان فلان دبیره، حالا در اون جای ما میگن دبیره، فتح آخر کلمه، بعضی جا فلان دبیره، بهمان درودگره یا درودگره، که همون اعراب میشه خودش رابطه میشه. زیرا که نیافتن در لغت عربیه یه رابطه‌ای که قائم مقام رابطه یونانی باشه یا قائم مقام این دوتا رابطه فارسی باشه، که یکیش کلمه استه یکی هم کتبه آخر کلمه است، مثل فلان دبیره، دبیر معنی کاتبه، و بهمان درودگره، درودگر همون نجاره، بهمان هم یک کلمه هست، مثل ایکس مثلا میگن ایکس فلان بهمان، این همون معنا رو داره. و انما کانت الزمائر معارتن لانها اسماء مستقله المعانی لا ادوات و به آر و انما کانت و این زمائر به عنوان آریه ادات غیر زمانی هستن، به خاطر این که این اسما که خوبه و امثالش باشه، اینها اسمهای مستقلت المعانی هستن، ادوات که نیستن، حرف که نیستن که معناشون غیر مستقل باشه. و قد یذکر للرابطه غیر زمانیه اسماء مشتقه من الافعال ناقصه مثل کائنن و سائرن و نحوه ما. و گاهی هم ذکر میشه برای رابطه غیر زمانی یه اسمایی که مشتق از افعال ناقصه میشه، مثل کائنون که مشتق از کونه و سائرون که مشتق از ساره و امثال اینهاست. و نحوه ما میگیم زیدون کائنون مثلا قائمن، اینجور میگیم، یا زیدون سائرون قائمن، اینجوری برای ادات غیر زمانی که اسمایی که از افعال ناقص مشتق باشه میاریم، هو و هما نمیاریم. چرا ادات زمانی استعارتن گرفتن نشده؟ چرا؟ مگر ادات زمانی چیه؟ ادات زمانی افعال ناقصه، افعال ناقصه معناشون مستقله. ما برای بله درست دلالت بر زمان کردنشون بسیار خوب، لکن افعال ناقصه معناشون مستقله. چرا برای رابطه؟ چرا؟ میدونم فعل، آقا فعل اینجوری نیست، فعل معناش مستقل نیست، فعل یا نیست، فعل هستش یا نیستش، نباشه، اما فعل باز فعله، چه تامه باشه چه ناقصه، فعل معناش مستقل نیست. آقا کان زیدون، زید ثابت است، میدونم کان زیدون قائمه. اگر اونجوری شد اجالتا افعال ناقصه حرف که نیستن، حرف که نیستن، فعلا، مگر این که افعال ناقصه معناشون مستقل نباشه، معناشون معنی حرفی باشه. خب اگر اینجوری باشه، اگر معناش مستقل نیست، بسیار خوب، پس بنابر این اگر چنون افعال ناقصه در ادبا بهش فعل میگن، منطقیین کلمه میگن، اگر معناش مستقل نیست که بسیار خوب، پس اون وقتی به استعاره گرفته، به آریت گرفته نشده. چه جوری مثلا؟ یعنی خلاصه معناشون مستقل هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ اسمن یا حرفن؟ همچین افعال ناقصه ای معناشون مستقل نیست که بسیار خوب، پس به آریت هم گرفته نشده. اگر اسم معناش مستقله، مگر یه جهت دیگری داشته باشه، معنای حرفی نیست. سمل قضیت سنائیتن این ربطون حذفه، نامگذاری بکن تو قضیه را به سنائی و دو جزئی اگر رب حذف بشه، زیدون قائمون یا الانسان و حیوان و ناطق، و هیه سلاسیتون این ربطون سقفه، و همین قضیه سه جزئی و سلاسیه میشه در صورتی که مصادف با ربط بشه، یعنی ربط ذکر شده باشه. کما انها رباعیتون این ذکرت الجهت و فیها معهو، چنانچه قضیه رباعیه و چهار جزئی میشه در صورتی که ذکر بشه جهت هم در قضیه با اون ربط ضمیر معهو برمیگرده به رب، یعنی با اون رب جهت هم ذکر بشه. ولی القضیت سنائیت و سلاسیت معنا آخر برای قضیه دو جزئی و سه جزئی معنای دیگری و اصطلاح دیگری هم هست، کما قلنا کز سنائی و سلاسی من العقد، عقد همون قضیه، و همچنین دو جزئی و سه جزئی از قضیه هما، یعنی این قضیه دو جزئی و قضیه سه جزئی دو تا مطلب حل بسیطه هستند و حل مرکبه. یعنی قضیه محمولها الوجود المطلق کل انسان موجودون سناییتون، یعنی قضیه‌ای که محمولش وجود مطلق باشه، خود وجود، نه وجود علم، نه وجود مش، نه وجود ذهن، نه وجود تعجب، یعنی قضیه‌ای که محمولش وجود مطلق باشه مثل انسان موجودون سناییه و دو جزئیه. چرا؟ لأن مفاده ها ثبوت الشیء، برای اینکه مفادی این قضیه ثبوت شیء، نه ثبوت شیء لشیء. چطور؟ بله بله، این تحلیل و تجزیه ذهنه، ذهن انسان را تجزیه و تحلیل میکنه به ماهیت و وجود، و ماهیت را به تخت موضوعی میشونه و وجود را میاره به عنوان یه محمول براش اثبات میکنه. این یک نحوه بر این یه تجزیه و تحلیل ذهنیه، و الا همه چیزیت انسان وجودشه، ماهیت حده، ماهیتی چیز متحققی نیست که وجود براش اثبات بشه. نمیشه که ما قررنا، ایشون در حاشیه اسفار فرمودن که نمیشه، لأن مفاده ها ثبوت و شی ولا وجود رابط فیها، و وجود رابط در قضیه سنائیه بی این معنا نیست، کما قررنا فی محله، چنانچه ایشون میفرمان ما در محل خودش که حاشیه اسفار باشه در اونجا این معنا رو تقریر کردیم. و خلاصش همینه که بین شی و خودش رابط نیست، برای که شی غیر از خودش نیست تا بین خودش و غیر خودش رابطی باشه. و نه، حمل شی بر نفس نیست. در حقیقت وقتی ما میگیم الانسان و موجودون، وقتی میگیم الموجود و انسانو، یعنی وجود امکانی حد انسانی پیدا کرده، من و تو عارض ذات وجودیم، نه وجود عارض بر ماهیته. اینجوری نیست، الانسان و موجودون من باب عکس الحمله، یعنی الموجود و انسانون، وجود حد انسانی پیدا کرده. و قضیتون محمولها الوجود المقید کل انسان و کاتبون سلاسیتون، و قضیه ای که محمولش وجود مقید باشه، وجود کتابت، وجود علم، امثال اینها، مثل انسان و کاتبون سلاسیه. چرا؟ لأن مفاده ها ثبوت و شیء لشیء، مفاد قضیه که مفاد حل مرکبه باشه، مفادش ثبوت شیء برای شیء، و فیها ورا الموضوع و المحمول وجود رابطون، در این قضیه غیر از موضوع و محمول یه وجود رابطی هم هست، چون چیزی برای چیزی ثابت میشه. کتابت غیر از انسانه، اما وجود که غیر از انسان نیست. و فیها قد یذکر الرابطت و قد تذکر الرابطت و قد تحذف، فمع انها ثلاثیتون تکون ثنائیتن و ثلاثیتن به معنا آخر. و در همین قضیه‌ای که مفاد حل مرکبه هست و ثلاثیه هست و رابط درش هست، در همین قضیه ثلاثیه گاهی ذکر میشه رابطه و گاهی محذوف هست میشه رابطه. پس با این که این قضیه ثلاثیه هست به اصطلاح دوم، ممکن است ثنائیه باشه به اصطلاح اول یا ثلاثیه باشه به معنای اول، یکی به معنا آخر، این هم معنای اولی. اگر رابطه درش ذکر شد، اگر رابطه درش ذکر شد، هم ثلاثیه به این معنای اول، هم ثلاثیه به معنای دوم. اگر رابطه درش ذکر نشد، ثنائیه هست به اصطلاح اول، اما به اصطلاح دوم ثنائیه نیست. به اصطلاح دوم همیشه ثلاثیه است، از ثلاثیه بودن پایین تر نمیاد. یا اگر جهت در ذکر شد، به اصطلاح اول چهار جزئی میشه، به اصطلاح دوم سه جزئی میشه. با این که ثلاثیه هستش به اصطلاح دوم، ممکنه ثنائیه باشه به اصطلاح اول و ثلاثیه باشه به اصطلاح اول، حتی ممکنه رباعیه باشه به اصطلاح اول، به معنا آخر یعنی به اصطلاح اول. و اما البسیطت و فلم یکن لها رابطتون رأسن، اما قضیه که مفاد حل بسیطه باشه براش رابطه ای نیست. تا بگیم اگر ذکر شد بشه سه جزئی، اگر ذکر نشد بشه دو جزئی، نه، همیشه دو جزئیه. غوصن فل کلیه ول جزئی. عرض میکنم که کلی و جزئی البته از معانی الفاظ مفرده هستند. برای این که وقتی میگیم جزئی یا میگیم کلی، یک لفظی است که یک معنایی داشته باشه. پس بنابراین کلی و جزئی در قلمرو الفاظی که دلالت بر کلی و جزئی میکنه، لفظ واحده، نه الفاظ متعدده و معناش هم واحده. بنابراین وقتی ما میخوایم بگیم کلی، نمیخوایم بگیم که یه الفاظ مترادفه ای هستن چند تا لفظ و هر کدومشون دلالت بر یک افرادی میکنن و کلی درست میشه، اینجور نمیخوایم بگیم. و نمیخوایم هم بگیم که یه لفظی داریم که یک معانی گوناگونی داره، لذا به این معانی گوناگون کلی میگیم، متکثره میگیم، اینجوری نیست. یک لفظ مفرد یک معنا داره، خود این معنا که معنا بهش میگن، مفهوم بهش میگن، مقصود بهش میگن، مراد بهش میگن، هرچی اسمش بگذاریم، این لفظی که معنا داره، این لفظ، یه لفظی که یه معنایی داره، این لفظی که این معنا داره، این مفهوم داره، این مفهومی که از این لفظ فهمیده میشه گاهی گسترش داره، توسعه داره، خاصیتش فراگیری هست، خاصیتش به قول امروزی ها جهان شمولی هست و افراد و مصادیقی را زیر پر میگیره. گاهی هست که این مفهوم گسترش نداره، توسعه نداره، بسط نداره، شمول نداره. پس کلیت و جزئیت از اوصاف معناست، از اوصاف مفهومه، نه از اوصاف الفاظه. اگرم بگه لفظی، بگیم لفظ کلی یا لفظ جزئی، به اعتبار معناست. حالا لفظ کلیت و جزئیت پیدا نمی کنه. لفظ یا مفرده یا مرکبه یا حقیقته یا مجازه یا منقوله، اینها بله، اینا اوصاف الفاظه، اما معنی که از لفظ فهمیده میشه خود این معنا یا گسترش داره یا ضیق داره، یا تنگنایی و ضیق داره یا گسترش و بسط داره. و این معنا هم عرض بکنیم که کلی و جزئی به سه تا اصطلاح معناش فرق میکنه. یه وقت در هیئت قدیم میگن فلک کلی و فلک جزئی، غیر از حرفی که اینجا منطقیین میزنن. فلک کلی عبارت است از فلکی که از چند تا فلک، چند تا مدار ترکیب میشه و حرکت یه ستاره رو تنظیم میکنه، اون فلک کلی بهش میگن. در مقابل میگن فلک جزئی، یعنی اون فلکی که از افلاک گوناگونی تشکیل نشده. پس اگر در هیئت قدیم گفتن فلک کلی و فلک جزئی، این معنا اراده نکرد. و یک معنای دیگری داره کلی و جزئی در فن عرفان، اگر چنون چه در فن عرفان گفتن که وجود کلی و وجود جزئی، گفتن وجود مجردات کلی هن، وجود مادیات جزئی هن. او به معنی توس گسترش و عدم گسترش وجودیه، موجود مجرد توسعه وجودی داره، موجود مادی زیق وجودی داره، لذا به موجود مجرد کلی میگیم، به موجود مادی جزئی میگیم، اونم مربوط به وجوده، اونم به معنی کلیت و جزئی وجودیه که در عرفان اینی که در منطق میگن کلی و جزئی، کلی و جزئی مفهومیه، گسترش و عدم گسترش مفهومیه، مفهومی که محیط جاش محیط ذهنه. یه لفظی یه معنایی داره، میبینیم این معنا شمول داره، مثل انسان شامل 4 میلیارد فرد خارجی میشه. یه لفظی هم معناش تو ذهن ما میاد، زید پسر عمرو پسر بکر، نمیدونم، البته قیود بهش بزنیم تا جزئی حقیقی بشه، اون وقت این جزئی حقیقی بهش میگن. البته چطورا؟ نه، ناشی از لفظ نیست، لفظ زید با لفظ انسان از نظر لفظ هیچ گونه گسترش و زیقی ندارن، نه، مفهومی که از اینها فهمیده میشه یکیش گسترش داره یکی گسترش نداره. پس هر کل مفهومن اما کلیون یعنی گسترش مفهومی و کلیت هم در محیط ذهن عارضش میشه، در خارج عین و اثری از کلیت نیست، چون از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. چطورا؟ همه کلیان. البته این حرف زدن، گفتن زیدم کلیه، اما او کلیه اضافی میشه، جزئی اضافی میشه، برای که ممکنه 100 تا زید تو دنیا باشن، پس زید هم یکی به سر عمر باشه، صدقه بر همه اینا میکنه. زید درست نه، میخواییم آخه کلیت که میخواییم حمل بکنیم، این حمل شایعه، الانسانو کلیون در محیط زید و الانسانو جزئیون و متشخصون در محیط خارج، حمل شایع صناعیه. اما چیزی که هست، البته قید بذاریم تا بشه جزئی حقیقی، مثلا حالا البته شاید چیز باشه، مثل مثلا الله تبارک و تعالی و تقدس، از تمام مثالهایی که ما میزنیم اون یه صدق بر یک وجود مقدس واحد احد صمد یکتایی میکنه، هیچ گونه چیز درش نیست. الله البته در صورتی که علم باشه برای ذات اقدس الهی و وصف نباشه، اما مفهوم واجب الوجود البته اون کلیه. اجالتا اگر چنون چیه مفهومی آبی از شرکت و شمول بر کثیرین شد، ابا و امتناع داره از شمول و صدق بر کثیرین، این جزئی حقیقیه. اگر نداره کلیه. حالا کلی هم دو جوره، کلیه و جزئی. بله این کل، این جزئی حقیقیه، اما اگر چنون چه شمول داشته باشه و صدق بر کثیرین بکنه، یا کلیه یا جزئی اضافیه. جزئی اضافی هم میفته در تیپ کلی، و کلی 6 قسمه یا 7 قسمه که حالا میخواییم از رو بخونیم انشاءالله. غوصون فل کلیه ول جزئی. در اونجا در باب الفاظ مرحوم حاجی میفرمود سباحتون فی بعض مباحث الالفاظ، نظر سطحی بود، یه شنایی بود، اما در اینجا غوصه، چون کلیت و جزئیت از اوصاف معانی هست، مثل اینکه از عالم الفاظ انسان خارج میشه، لذا غوصون تعبیر فرمودن، غوصون فلکلیه ول جزئی. مفهومون آبن شرکتن، چطور آقا؟ بله کلی و جزئی نسبت به کل، نسبت به جزء و اینا نیست، کلی اصطلاحیه دیالا. این کلمه اصطلاحه، برای که فرق است بین کل و کلی، چندین فرق که منطقیین ذکر کردن، فرق است بین جزء و جزئی. حیولا و صورت جزء جسم هستند، اما زید و عمرو جزء انسان نیستند، جزئی انسان هستند. انسان کلیه نه کل، یعنی یه طبیعتی است که کلی در محیط ذهن برش عارض میشه، لکن کل سکنجبین مثلا عبارت هست از این جزء و اون جزء و اون جزء، اینا یه چیز نیست، چند چیزه، اما کلی عبارت هست از یک چیز که در محیط ذهن عدم ابا صدق بر کثیرین پیدا میکنه. غوصن فل کلیه ول جزئی، حالا باز دقت بیشتری هم ممکنه شما بفرمایید ما هم نگاه بکنیم ببینیم. مثلا مفهومون آبن شرکتن ای ممتنع الصدق علل کثره جزئیون حقیقیون، مفهومی که ابا و امتناع و سرپیچی داره از شرکت و از صدق بر کثیرین و از این که مشترک بین کثیرین باشه، یعنی ممتنع الصدق بر کثیرین باشه، صدقش بر کثیرین ممتنع، این جزئی حقیقیه. کلمه حقیقی گفتم برای اینکه جزئی اضافی خودش کلیه. و منهو ای من المفهوم ما لم یعبها کلیون، و از آن مفهوم، آن مفهوم هایی که ابا و امتناعی از شرکت و صدق بر کثیری نداشته باشن کلی هستن. ول کلیو ستت و اقسامن بل سبعتون، و کلی شش قسم هستش بلکه هفت قسمه که خود ایشون حالا تصویرش برمیده. کما قلنا من واجب المصداق که مفهوم واجب الوجود، فإن نفس المفهوم کلیون لا یعب الشرک و الا لما احتیج فی اثبات توحید الى البرهان. یک قسم از اقسام کلی اینه که یک فردی داره، یک قسم از اقسام کلی اون کلیه که یک فردش وجوب و ضرورت داره که وجود پیدا بکنه و افراد دیگرش ممتنع هست که وجود پیدا بکنه. از این کلی واجب است و لازم است یه فردی موجود باشه و افراد دیگر ممتنع الوجوده، مثل واجب تبارک و تعالی. عرض میکنم که البته مفهوم واجب الوجود اگه مفهوم حساب بکنیم کلیه و آبیه از شرکت نیست و صدق بر کثیرین میکنه، لذا هم در علم کلام و فلسفه احتیاج به این معنا پیدا شده که اثبات بکنن توحید را که این مفهوم کلی واجب الوجود منحصر در یه فرده، دلیل برای توحید میارن. اما اگر خود مفهوم واجب الوجود آبیه از شرکت بود و صدق بر کثیری نمی کرد، یه ما احتیاجی به ادله توحید نداشتیم. یه حرفی که می زنن در مفهوم واجب الوجود بسیار، اما اگر چون وجوب دو جوره، وجوب مفهومی که منطقیین و مشائین میگن و وجوب وجودی که ملا صدرا میگه که وجوب یه ماده قضیه و جهت قضیه نمیشه، از سنخ وجود میشه. وجوب یعنی شدت الوجود، چنانچه امکان هم دو تا معنا داره، امکان مفهومی اونی که منطقیین و مشائین و متکلمین میگن، و امکان فقری که ملا صدرا میگه که از سنخ وجوده. وجود ضعیف بهش امکان گفته میشه، ممکن گفته میشه. اگر اونجوری شد، اگر وجود به اصطلاح ملا صدرا شد و به معنی شدت الوجود شد، اون وقت دیگه هیچ گونه کلی نیست، کلیت درش راه نداره، اون وقت احتیاجی هم ما نداریم به ادله توحید، برای اینکه شدت الوجود وجود صرفه و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، دی احتیاج ما نداریم به ادله توحید. اما این وجوبی که در اینجا گفته میشه کلیه، این وجوب مفهومی البته، نه وجوب وجودی. بله، چون نه اصطلاحا یه وقتا وجوب گفته میشه ازل وجود و کاشف الوجوب جا، اگر اون جوری شد، وجوب یعنی شدت الوجود، یعنی صرافت الوجود، یعنی غیر متناهی بودن وجود، اونجا دوتا بردار نیست، احتیاج به ادله توحید هم نیست. بله چرا، مثل این که وقتم گذشته، فردا انشالله شرف داره.